اگر تنها این مسئله تأثیر و رسمی ندیده، تأثیر شدن کارمندها ندیده، بیکار شدن کارمندان اداری اصلا کوچکترین احساسی در جامعه ما رخ نمیداد. حالا اسم این را چی میشود گذاشت من دیگه نمیدانم. با این دیگه مراعت هست امروز من قصد دارم که یه بحث خیلی مختصری در باره تاریخچه رسول اکرم در حدی که برای جوانان دانش آموز و ایامان بعضی دانشجو که اطلاعات کمی دارند یه مقداری صحبت بکنم، بعد سخن خودم را اختصاص بدهم به قسمتی از کلمات رسول اکرم و تفسیر بعضی از سخنان اون بزرگوار. ولادت پیغمبر اکرم به اتفاق شیعه و سنی در ماه ربیع الاول است، این که آنها بیشتر روز دوازدهم گفتند و شیعه بیشتر روز دوازدهم را، به استثنای شیخ سلیمی صاحب کتاب کافی که ایشان هم روز دوازدهم به روز ولادت میدانند. آیا از نظر تعطل رسول خدا در چه فصلی از سال متولد شده است؟ در فصل بهار بوده است، همچنین که الان ماه ربیع در بهار هست، اون وقت هم در بهار بوده است. در حسیت الحلبیه می نویسد که ولدت این فصل ربیع در فصل ربیع هم به دنیا آمد و بعضی از دانشمندان امروز که در یکم و حساب کردند ماهای قمری را سر رسیدن به این وقت بدون با چه روزی و از ایام به اصطلاح از سطح شمسی و ماهای شمسی منتظر می شود، ابراهیم حسن مصری حالا این چی حساب کرده من نمی دونم در حسابی که کردهاند دوازدهم ربیع مطابق می شود با سویتم فروردین، و اگر مستهم ربیع را نبیگیریم فورا روز ولادت رسول خدا مطابق میشود با هفتم دوشنگ بیستم آذرین که حساب ماههای عبوری میکنم، و بیستم آذرین مطابق است با سویتم فروردین، و حسابی دوازدهم ربیع مطابق است با سویتم آذرین و سویتم فروردین، و هفدهم ربیع مطابق میشود فورا با هفتم اردیبهشت. پس قدر مسلم این است که رسول اکرم در فصل بهار به دنیا آمده است، حالا یا سویتم فروردین یا هفتم اردیبهشت. در چه روزی به دنیا آمده است؟ شیعه معتقد است که در روز جمعه به دنیا آمدند. هر تکنون دوستان گفتن در روز جسنده بودند. در چه ساعتی به دنیا آمده اند از شبان روز؟ تقریبا اتفاق نظر شاید باشد در این که بعد از طلوع فجر به دنیا آمده اند، در بین طلوعین به دنیا آمده اند. تاریخ رسول اکرم تاریخ عجیبی، پدر بزرگوارشون عبدالله ابن عبدالمطلب، عبدالله پسر عبدالمطلب است، پسر بسیار رشید برازنده که حالا داستان مثلا نظر جبریه حرفه بماند. عبدالله جوان، جوانی بود که در حاله مکنی درختید، جوانی بود بسیار زیبا، بسیار رسید، بسیار مهذب، بسیار معقول، که دختران مکه آرزوی همسری او را داشتند. ازدواج میکند عبدالله جوان با مخدره آمنه آمنه دختر وهب که از فامیل مسیح که اونها بستمر میان و با آمنه زفاف میکند، با آمنه زفاف میکند. در حدود 3 روز بیشتر از زفافش نمیگذرد که بعض مسافرت بسیار و سوریه از مکه خارج میکند و ظاهرن هم سفر سفر بازرگانی بودهد. در برگشتن میاد به مدینه، خویشاوندان مادر عبدالله در مدینه بودند، میاد در مدینه و در مدینه وفات میکند. عبدالله در وقتی وفات میکند که پیغمبر اکرم هنوز در رحم مادر است. وقتی به دنیا میاد، یتیم به دنیا میاد، یعنی پدر از پرست رفته. برست نهان وقت عرب که برای تربیت کودک لازم میدانستند بچه را دست مرزه میدهند که به بادیه ببرد و در اونجا شیر بدهد. حمیمه سعدیه، حمیمه زنی از قبیله بنوسهر از بادیه میاد به مدینه که اون هم داستان مفصلی دارد. این طفل نصیب او میشود که خود اون حمیمه و شوهرش نقل میکنند داستانها که از روزی که این کودک تا به خانه ما گذاشت برکت گویی از زمین آسمان به خانه ما میبارید. تا سن 4 سالگی این کودک دور از مادر پدر که نداشت و دور از جد و دور از خویشاوندان و دور از شهر مکه در بادیه، در میان بادیه نشینها پیش دایه زندگی میکند. در سن 4 سالگی را از دایه میگیرند. مادر مهربان این بچه را در دامن خودش میگیرد. شما حال آمنه را در نظر بگیرید، زنی که شوهر محبوبی دارد و به اصطلاح شوهر ایدئالی داشت به نام عبدالله، اون شبی که ازدواج میکند به همه دخترهای مکه افتخار میکند که این افتخار بزرگ نصیب من شده است. هنوز بچه در رحم است، این شوهر را از دست میدهد. برای زنی که علاقه وافر به شوهر خود دارد بدونید که بچه برای او یک یادگار بسیار بزرگ از شوهر عزیز و محبوب است، خصوصا اگر این بچه پسر باشد. آمنه تمام آرزوهای خودش را در عبدالله در این کودک خردسال میبیند. آمنه هم که دیگه شوهر نمیکنند. جناب عبدالمطلب پدر بزرگ رسول خدا متکفل آمنه هست و متکفل رسول خدا این کودک کوچکم هست. آمنه از عبدالمطلب اجازه میگیرد، چون قومخویشهای او هم در مدینه بودند، سفری برای دیدار خویشاوندانش بیاد به مدینه و این کودک را با خودش ببرد همراه کنیزی که داشت به نام ام ایمن، همراه قاتله حرکت میکند بیاد به مدینه. دیدارش میکند و انجام میدهد. سفری که پیغمبر اکرم در کودکی کرده همین سفر است که از مکه در کودکی در سن 5 سالگی آمده به مدینه. بعد با مادر و کنیز مادر بر میگردد. در بین راه منازل مکه و مدینه در منزلی به نام ایلاه که الان هم هست این مادر مریض میشود و این ناتوان میشود، قدرت حرکت پیدا نمیکند، در همانجا وفات میکند. این کودک خردسال مرد مادر را در خلال مسافرت به چشم خودش میبیند. مادر را در همانجا دفن میکنند. و همراه ام ایمان حمید بسیار بسیار بابقا که قعدها که این زن آزاد شده ایدی و تا آخر عمر خدمت رسول خدا را از دست نداد و خدمت علی را و خدمت فاطمه را و خدمت حسن و حسین را این روایت معروف را حضرت زینب از همین ام ایمان روایت می کند سیر زن در این خانه سیر می کند و زن مجلله بود باز تمیز مادرت برمیگردد به مکه. این قضیه که میگذرد 50 سال از این قضیه تقریبا گذشته بود، یعنی سن رسول اکرم در سن 53-54 سالگی بود که آمدن به مدینه. این درستال دوم هجرت بیستم سفر هجرت بود. این سفر از سفرها پیغمبر اکرم آمد از همین منزل ایواء و عبور بکند پایین آمد. اصحاب دیدن پیغمبر بدون این که بلکتی حرف بزند دیگه سرکی روانه شد. بعضی ها در خدمتش آمدن دیدن کجا می رود، دیدن آمد و آمد و آمد دیگه نسخه این که رسید اونجا نکرد. شروع کرد بخوندن دعا کن هم کن به الله کن دیگه من نمی دونم قرآن کن، ولی دیدن در یک تعمل عمیق خورا همون به همون نقطه زمین توجه خاصی دارد و هی دارد با خود میخواند استغفار میکند مثلا دیگه من استانسی، ولی وقتی نگاه کردم کم کم دیدم آسهای مذهبی مثل از بیتی شد مستداری شد دیدم دارد میگرید یا رسول الله صلی اللہ میگرید ایت این قدر مادر ما در 50 سالگی من مادرم رو در اینجا دارم عبدالمطلب دیگه بعد از مرگ مادر تمام زندگی شده بود رسول اکرم و بعد از مرگ عبدالله در مادر و حریف از آمله طوق العاده عزیز میداد این کودک را و به فرزندانش میگفت که این با دیگران خیلی فرق دارد، این آینده ای دارد از طرف خدا و شما نمیدانید که وقتی که میخواد از دنیا برود ابو طالب که پسر ارشد و بزرگتر و شریفتر از همه فرزندان دارومند است بود، او عبدالمطلب یه حالت اضطرابی دارد و که ابو طالب من هیچ نگرانی از مردن ندارم این یکی به این سرنوشت این کودک هست این کودک را بیشتی گفته دارم آیا تو میپذیری تعهد میکنی از ناحیه من که استقامت این رو به احده بگیری هر شب دم شده من قول میدهم بپر و بعد از اون جناب ابو طالب پدر بزرگوار علی المؤمنین علی علیه السلام متفصل بزرگ کردن پیغمبر اکرم بود در مسافرت ها یعنی مسافرت به خارج عربستان مسافرت به خارج عربستان فقط رسول اکرم دو مسافرت کرده است اون هم قبل از دوره رسالت یکی در دوازده هم به سوریه بوده است یک سفر در 12 سالگی همراه امیرت ابو طالب یک سفر دیگر هم در 25 سالگی به عنوان عامل تجارت برای یک زن دیده به نام خدیجه که از خود 13 سال بزرگتر بود و بعدها هم به او ازدواج کرد. این هم مسافرت های پیغمبر اکرم. البته بعد از رسالت در داخل عربستان مسافرت های انسان هم که دیده است به طائف مثلا ایشان رفتن به خیبر که 60 فرسخ هم مکه فاصله دارد در شمال مکه آمدن به تبوک که تقریبا مرگ سوریه است اتت بر شخص مدینه فاصله دارد آمدن، ولی از جزیره العرب در ایام رسالت هیچ خارج نشدن. شغله ها پیغمبر اکرم چی شغله هایی را داشت؟ جز سبانی و بازرگانی شغل کار دیگری را ما از ایشان سراغ نداریم. بسیاری از پیغمبران ولی این سر راضی الهی دارد ما جنات نمیدانی در دوران قبل از رسالت خودشون صدامی میکردن، همچنین که نمیدانی داری صدامی کردن. پیغمبر اکرم هم قبل مسلم این است که صدامی میکردن، نیستانه هایی را که خودش دیره میدرده از به سهره و آیت میکرده و میترانیده از صدر میدرده. با درجانی هم که کرده است، با اینکه یک سفر سفر اولی بود که خودش میرفت و با درجانی در برای ده سالی که فقط یک سفر همراه عموی اسرت بود، اون سفر را با چنان مهارتی انجام داد که موجب تعجب همه و دیگران شد. سوابق قبل از رسالت پیغمبر اکرم سه سوابقی بوده است. در جلسات ماه سفر هر کردم که در میان همه پیغمبران جهان پیغمبر اکرم یگانه پیغمبری که تاریخ کاملا مشخصی دارد. یکی از سوابق بسیار بسیار مشخص پیغمبر اکرم این است که امی بود، یعنی مکتب مرتب درس مخونده بود که در قرآن هم از این نکته یاد شده است و اکثر مردم اون زمان در اون منطقه امی بودن. یکی دیگر این است که در همه اون چهل سال قبل از بعثت در اون محیط که فقط و فقط محیط بتپرستی بود او هرگز بتی را سجده نکرد. البته یه عده صلیبی بودن که اونها در سمرقند میگفتند، یه عده معدودی که اونها هم از سوزکردن بتها اعتراض داشتند، ولی نمیگه از اول عمرتون و آخر عمرتون بعد براتون سوچ پیدا کرد این کار کار غلطی است که اعراض کردن از سوزکردن بتها و بعدش بطل نتیجه شدن. ولی پیغمبر اکرم در همه عمرش از اول کودکی تا آخر هرگز اعتنایی به بت و سجده بت نکرد. این یکی از متصفات ایشان است. و اگر یک بار کوچکترین تبازه این کرده بود در دوره ای که مبارزه میکنه از بابتها بهش میگفتند اول تو خودت بودی که یه روزم تو را دیدیم اینجا ابدی در مقابل الله تعالی ابدا. نه تنها بتی را سجده نکرد، در تمام مدت کودکی و جوانی در مکه شهر لعلعید بود. مکه دو خصوصیت داشت، یکی اینکه شهر مرکز بتپرستی عربستان بود و دیگر اینکه مرکز تجارت بازرگانی بود. سرمایه‌دارهای عرب در مکه خفته بودن و دربدارهای عرب در مکه بودن. اونها که برده رو می خریدن و کنیزه رو می خریدن و می گرفتن، مرکز ایسونیت اعیان و اطراف هم همین شهر مکه بود. انواع لحل لعبه ها، سرادخاری ها، ملاستن ها، رقاسی ها، به طور که می رفتن کنیزه های زیبارا و سفید و زیبارا از روم از همین سال سوریه می خریدن. بعد می آمدن به اصطلاح در مکه اصرت صده درست می کردن و از این اصرت صده ها استفاده می کردن، استفاده مالی که قرآن یکی از چیزهای سخت اینها می کردن همین است: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحسنا. بدون شرها جدت بخت كنيزها مخصر خودشون هیب کنن، عبادت خودشون هیب کنن. اینها به ازدگار بدون شرها را وادار به زنا می کردن و در مقابل پول می گرفتن. اغلب که خانه های مکم که قسمت بود بالا به تایی بود، بالاها را آیان اطراف می کردن و تاییها را غیر آیان اطراف. خانه های آیان اطراف همیشه صدای کار و تنبیه و بزن و بکود و بلوز از این حرف ها در اینجا دید. هرگز پیغمبر اکرم در تمام عمرش در هیچ مجلسی از این مجالس دائر مکه شرکت نکرد. در دوران مجلس رسالت به صداقت و امانت و عقل و کسامت معروف مشهور بود. او را به نام محمد امین میخوندند. اینقدر به صداقت و امانت اعتماد داشتند و در بعضی از کارها و بسیاری از کارها در عزم او اتکا میکردند. عقل و صداقت و امانت از صفاتی بود که پیغمبر اکرم سخت به اون مشهور بود. به طوری که در زمان رسالت وقتی که فرمود که آیا شما تا کنون از من سخن جلادی شنیدید، همه گفتم ابدا، ما ترا به صدق و امانت میشناسیم. داستان حمل فتانت ایتنم این است که یکی از جریانهاش این است که در این جریانی که مکر خانه مکه را خراب کردن، ولی برداشتن دیوارها را که به مرکبه یک دادن به هجره اطلاق برداشتن میخواستن به مرکبه محسن کنن. این قبیله میگفت من، این قبیله میگفت من، این قبیله میگفت من، این غریب بود که اصلاب خود بسدید بودی کرد. پیغمبر حسای الان قضیه را بودید که خیلی بسدید که قضیه را خیلی کرد. قضیه معروف هست که خیلی خان بخشی شما را بودید. مسئله دیگری که بعد در دوران قبل از رسالت ایسان هست، مسئله احساس تعییدات الهی بودن. پیغمبر اکرم از خوبکی خودش بعدها در دوران رسالت فرمود که این که من چنین بودم، چنین بودم، در کارهای اینها شرکت نمی کردم، چنین نمی کردم، چنین نمی کردم، گاهی هم احساس می کردم این نیروی غیبی هست و منو تأیید میکند. میگه من بچه بودم هفت سال بیشتر نبود. برای عبدالله بن جدعان یکی از اشراف مکه بود، خانه ای ساختمان عمارت میساخت. بچه های مکه به عنوان اصطلاحی کار زیری خوشت میآمد، میرفتن سنگ حمل میکردن از یه نقطهای به نقطهای دیگر، کمک میدادن به عبدالله بن جدعان. من هم میرفتم همین کار رو میکردم، سنگ برمیداشتم. بچه های مجد سنگه ها را به دامنشون میریختم، دامنشون رو بالا میکردم، چون شلوار نداشتم کشت عورت میشد. من یه دفعه تا رفتم سنگ را گذاشتم توی دامنم، یکی احساس کردم جوز دستی آمد، یک دامن را از دستم انداخت. فکر کردم من نباید این کار رو بکنم. در این که کودک هفت ساله بودم. امام باقر علیه السلام هم در روایاتی و هم امیر المؤمنین که در لحظه بلاغه هست این مطلب رو کاملا تأیید میکند. بلغت قرن الله بهی من ذکان فقیما اعظم ملک من ملائکته یفرس بهی طریق المکارم و مکارم اخلاق العالم. و هم امام باقر علیه السلام میفرماید که بودند فرشتههای الهی که از کودکی او را همراهی میکردند. که پیغمبر می گفت من جایی کلام